دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. همونطور که میدونید در بحث عقل و خرد ورزی در دیدگاه عرفان هستیم. داستان رو از دفتر چهارم شروع کردیم و امیدوارم که امشب داستان تموم بشه و وارد بحث دیگه و داستان دیگه ای از جلسه آینده بشیم. داستان همونطور که میدونید داستان برکه‌ایه که سه تا ماهی بزرگ توش بودن و صیادها اومدن برای صید ماهی ها. اینها فهمیدن یه ماهی عاقل بود، راه دریا پیش گرفت، رفت دریا و بعد از اون مولانا رفت توی حاشیه‌ای در رابطه با مسئله سوراخ دعا رو گم کردن، مسئله وضو، استنشاق و اینجور صحبتهایی که داشتیم جلسه قبل. من در این چند جلسه سعی کردم که عقل مفید رو توضیح بدم، جهل و جهل مرکب رو توضیح بدم، همینطور به چی میگن نیم عاقل، به چی میگن عقل جزوی. امروز وارد داستان دریا میشیم و اینکه به چی میگن دریا و منظور مولانا از دریا چی هست. قبل از اینکه داستان تموم بشه یک داستان دیگه ای رو مولانا داره که خیلی داستان مفیدیه. من اگه اجازه بدید اون رو بعد از بریک میخونم و آخرین قسمت داستان رو میخونم که داستان تموم بشه، نتیجه گیری های کلی بشه و اون تیکه‌ای که قبل از این داستانه بعد میخونم. دفتر چهارم هستیم. چاره اندیشیدن آن ماهی نیم عاقل و خود را مرده کردن. گفت ماهی دیگر وقت بلا، چون که ماند از سایه عاقل جدا، کوسوی دریا شد و از غم عتیق، فوت شد از من چنان نیکو رفیق. صحبت جلسه قبل ما عمدتاً سر دوست و رفیق بود که به چی در عرفان اینقدر میگن رفیق و ارزش رفیق چی هستش، به اون موضوع داره اشاره میکنه. لیک زان نندیشم و بر خود زنم، خیشتن را این زمان مرده کنم. گفت خیلی خوب، حالا که چراغ جلوم نیست، حالا که رفیق دوست عاقل و عقل از دستم رفته و خودم نمیدونم چی کار کنم، بیعملی بهترین عمله، خودم رو به مردن میزنم. پس برارم اشکم خود بر زبر، پشت زیر و میروم بر آب بر. مثل ماهی مرده خودم میندازم روی آب و حرکت میکنم. میروم بر وی چنان که خس رود، نی به سباهی چنان که کس رود. نی به سباهی چنان که کس رود، نه مثل کسایی که شنا میکنن، مثل یه خس، مثل یه خاشاکی که روی آب داره حرکت میکنه، اونطور حرکت میکنم. مرده گردم خیش بسپارم به آب، مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب. مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا، این چنین فرمود ما را مصطفی. گفت موتو کلکم من قبل ان، یعتی الموت و تموتو بالفتن. یعنی این که حدیثی هستش از پیغمبر، این حدیث در کتب صوفی فوق‌العاده ارزشمنده، ما راجع به این ده ها جلسه داشتیم راجع به مرگ عرفانی. میگه که از پیامبر اسلام نقل میکنه، در کتب متفاوته اهل فقه و شریعت همین حدیث هست که بمیرید قبل از اینکه مرگ به سراغتون بیاد، بمیرید به اون صورتی که از خود و حیله‌های خود رها باشید، این برای شما رستگاریه. اشاره به اون حدیث داره. همچنان مرد و شکم بالا فکند، آب می بردش نشیب و گه بلند. هر یکی زان قاصدان بس قصه برد، که دریقا ماهی بهتر بمرد. اون کسایی که قصد داشتن برای اینکه اینا رو شکار کنن توی تور بندازن، گفتن ای داد بیداد این ماهی هم که بهتر بود مرد. شاد می شد او کزان گفت دریق، یعنی ماهی شاد می شد که اونها دریق و آه می کردن صیادا. شاد می شد او کزان گفت دریق، پیش رفت این بازیم رستم زتیق. گفت نقشم گرفت کار کرد، از مردن نجات پیدا کردم. پس گرفتش یک صیاد ارجمند، پس برو تف کرد و بر خاکش فکرد. دیدن دیگه مرده، انداختنش بیرون. قلت قلتان رفت پنهان اندر آب، ماند آن احمق همی کرد استراب. اون ماهی که رفت بیرون، هیچی، انداختنش بیرون، قلت قلت کرد و خودش رسون به دریا. این ماهی خودش مرده زده بود، حالا ماهی سوم احمقی بود که در آب مونده بود و هی داشت جست و خیز میکرد. از چپ و از راست می جست آن سلیم، تا به جهد خیش برهاند گلیم. داشت تلاش میکرد که یه جوری از دست اینا فرار کنه. دام افکندند و اندر دام ماند، احمقی او را در آن آتش نشاند. بر سر آتش به پشت تابه‌ای، با حماقت گشت او همخوابه‌ای. او همی جوشید از تف سعیر، عقل می گفتش الم یأتک نذیر. این اشاره داره به آیه، شماره آیه حقیقتش یادم نیست، اما سوره ملک هستش. سوره ملک از قرآن هستش که اشاره به اون میکنه که در روز قیامت در جهنم به جهنمیان میگن که کسی با شما صحبت نکرد، کسی به شما نگفت یه همچون آیندهی وجود داره، به اون اشاره میکنه. او همی گفت از شکنجه و از بلا، همچو جان کافران قالو بلا. میگه اون توی مایتبه داشت سرخ میشد و شکنجه میشد، این جان کافری که میخواد بگه بلا. باز اشاره به عالم الست هستش که از ذرات پرسیده شد انا ربکم الاعلا، گفتن قالو بلا، ولی کفار، کسانی که کافر بودن، گفتن نه. سوره اعراف. ببینید اشاره به این موضوع داره که جان انسانی که کافره، دماد کافر اینه که محال ممکنه حقیقت رو قبول کنه، انقدر براش سخته که بگه بله و خطا رفتم. این از نمادهای کافره. به تمام این چند جلسه صحبتهای گذشته توجه داشته باشید، تمام اینا رو من در صحبتها بیان کردم. باز می گفت او که گر این بار من وارهم زین محنت گردن شکن، من نسازم جز به دریای وطن، آبگیری را نسازم من سکن. گفتش که اگر من این دفعه از این مایتابه نجات پیدا کنم و خلاص بشم، دفعه دیگه توی برکه نمیمونم، میرم به دریا. عرض کنم به خدمت شما که این تا اینجای داستان. اما صحبت هایی که در رابطه با مسئله دریا من خدمت شما باید عرض کنم. ببینید یک مسئله‌ای وجود داره در عرفان ما. اجازه بدید من یه چیزی رو از خود مولانا خدمتتون عرض کنم که کاملا بتونم با مثال خود مولانا حرفامو باز کنم. شما همه میدونید مولانا قبل از اینکه با شمس رو در روشه یه ملا بود، یه آخوند بود، یه فقیه بود، یه مفتی بود، یک انسان دین مدار بود. دین رو که من به کار میبرم، منظورم دین رسمی شناخته شده نیست، منظورم اصل لغت دینه. دین مثل دین اسلام، مثل دین مسیحیت، مثل دین نمیدونم یهود، اینها یک معنی از دینن. دین یک لغت فارسیه و 24 معنی شناخته شده در زبان فارسی داره. یکی از معانی که مترادف گرفته میشه با عربی با لغت ملته، روش، همین دین. اگر اسلام رو هم یا مسیحیت رو یا هر چی رو میگن، دین به معنی کیشه، به معنی روشه. مولانا یک انسان دین مدار بود. جامعه بشری به طور کلی هر کدوم از اینها دارای یک روشی هستن برای زندگی. یه عده یهودی هن، مسیحی هن، مسلمون هن، دین کفر دارن، دین بت‌پرستی دارن، در اینجا دین سکولار داریم، یعنی روش سکولاریزم داریم، روش اینو داریم که انسان‌ها به هر حال در ظاهر یا به دروغ یا به راست به هر حال در چیزاشون آزادن. اینها همش یک روشه، به این کلن میگن روش اجتماعی و عمومی. مولانا هم یکی از این افراد بود. مولانا هم در جامعه فقهی دارای یک دین خیلی محکم و خشک زمان خودش بود. اون چیزی رو که مولانا درک کرده بود در قبل از آشنایی با شمس این مسئله بود که دین برای رتخ و فتخ امور اجتماعی فوق‌العاده لازمه. اون موقع قوانین مدنی نبوده، قوانین دینی بوده، قوانین فقهی بوده، اما اینها هیچ تازگی درش نیست. خشکه، یک سری عادات رو انجام میدی و این عادات بعد از یک مدتی یک تکلیف، یک شاق، یک بار رو دوش انسانه. ذهن کاملا بهش عادت کرده، هیچ حرکتی درش نیست، هیچ نوعی و تازگی درش به وجود نمیاد. این همون همرنگ شدن ماشینی با اجتماعه. چیز بدیه، چیز خوبیه، مورد بحث ما نیست. عموما انسان ها تو این مسیر حرکت میکنن. در کنار اینها مثل الان هیچ فرقی نمیکنه، فقط اسم اینها عوض شده. در اون زمان عده‌ای بودن خواص که اینها فیلسوف بودن، متکلم بودن. امروز شکل اینها شده دانشمندان، شکل اینها شده علم، و اینها با سیستم‌های اجتماعی درگیری‌هایی رو داشتن، مشکلاتی رو داشتن. مولانا بر این فلسفه و بر این طرز فکر و این روش و دین هم کاملا آشنا بود، اما متوجه شده بود که فقط حرف زده میشه و این حرف‌ها هیچ کدوم بنیادی رو نداره. میتونه در یه جاهای درست باشه، در یک جاهای غلط باشه. اون چیزی رو که شمس به این داد و به این گفت در حقیقت روش سومیه بر در کنار تمام این روش‌های فکری، روش‌های سیاسی، حقوقی، فلسفی، علم فیزیک، علم شیمی، دین، فقه، کلام، هر چی رو که شما بگیرید که اینها یک مسئله عمومیه. یعنی وقتی همه بلند میشن با هم نماز میخونن، میرن کلیسا، این یک دین عمومیه. همه مسلمان خطاب میشن، همه مسیحی خطاب میشن. وقتی که یک عده گروه فیزیکدان نشستن، همه فیزیکدان خطاب میشن. این یک چیزیه که وجود داره. در کنار این داستان مولانا به مرحله ای رسید که انسان یک ارتباطی داره با هستی برقرار میتونه بکنه، از یک استعدادی برخورداره که در اینجا تنها و فردی و دین و روش همه چی فردیه، دیگه اجتماعی کار نمیکنه. نگرش فرد به هستی، نگرش اون فرد به هستیه، درک فرد از هستی، درک اون فرده و ممکنه کاملا با فرد کناریش متفاوت باشه. در اینجا هیچ کس یارت نیست، در اینجا توی و تمام توانایی و وجود نهانی و درونیت در مقابل هستی. در اینجا مهم نیست پدرت کیه، اصلا پدر رو نمیشناسی، مادر رو نمیشناسی، فرزند رو نمیشناسی، اجتماع و قوم و قبیله رو نمیدونی چیه. تو یک فردی هستی، که در مقابل هستی تمام وجودت تک تک توانایی هات داره با هستی مرتبط میشه و یک درکی رو داره از هستی که این درک مخصوص توه. این اون ملت عشق ز ملت ها جداست، دین عشق ز دین ها جداست. این حرفه که یک فردی خودش با تمام مشخصه های خودش میتونه با هستی مرتبط بشه که یک نوع درک کاملا متفاوت از هستیه که با هیچ کدوم از این درک هایی که من خدمت شما عرض کردم قابل مقایسه نیست. توجه داشته باشین، ما بحثمون سر این نیست که اونها درک های بدی هن یا خوبی هن. ما اصلا کاری به اونا نداریم. هر چیزی در زمان خودش میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، اما این حالت یک حالت کاملا نوشونده، یک برخوردی با هستی که هر زمان حال این عوض میشه، هر زمان این نو میشه و هر زمان این درکی رو از هستی پیدا میکنه که در قالب اون دین جمعی پیدا نمیکرد. عنایت میکنید؟ بحث این نیست که این خوبه یا بده، بحث اونجاییه که این مرحله تکاملی، بحث مولانا بر این بوده که این مرحله تکاملی هم در انسان امکان پذیره. این هم یک وجهه دیگه از درکه. من یه مثالی رو براتون میزنم که کاملا شاید حرفم رو باز کنه، البته قبلا هم گفتم ولی باز هم خدمتتون میگم. ببینید، علم ریاضی مثلا در 2000 سال پیش هیچ کدوم از این انسانهای عوام تصور اینو نداشتن که یک همچون تأثیر بسزا و بزرگی داره، یک همچون عظمتیه. ولی این بدین معنی نبوده که چون مردم درکش نمی کردن پس اصلا وجودم نداشته. همین خوارزمی زمانی که میدونید خوارزمی در ریاضی خیلی ید طولایی داره، وقتی که با خلیفه روبرو میشه، با حاکم روبرو میشه، خیلی توضیح میده معادلاتی رو که پیدا کرده و اینا، میبینه این اصلا نمیفهمه، میگه خب اینا به چه دردی میخوره، اصلا اینایی که تو رفته این همه زحمت کشیدی آخه استفادهش کجاست. اینم میخواسته یه جوری جا بندازه ریاضی رو، میدیده طرف اصلا تو باغ نیست، میگه آقا به درد مالیاتایی که میگیرین، زکات، نزورات، اینایی که میگیرین حسابش میتونه دستتون باشه. میگه ها این به درد میخوره. ببینید اگر قرار بر این باشه که در قدم اول هر انسانی، همه ما انسانها به یک موضوعی برسیم، اصلا دیگه تکامل که معنی پیدا نمیکنه. حرکت تکاملی چه معنی رو پیدا میکنه؟ تکوین یعنی چی؟ این همون مسئله است. اینها به ما تعلیم میدن که مای عارف، یعنی مولانا یا هر کدوم دیگه شون، به یک جایی رسیدیم که شخصا و حضورا با تمام موجودیتمون بدون این که وابستگی های عمومی مطلقا درش باشه با هستی رو در رو شدیم. وقتی که با هستی رو در رو شدیم، در اونجا متوجه یک تحولاتی، یک استعدادی شدیم که این رو با شما به شراکت میذاریم، این رو با شما در میون میذاریم. رسیدن به این موضوع، رسیدن به این مطلب کاریه که برمیگرده به خودت. مولانا به ما میگه که جدا شدن از این دین عمومی، جدا شدن از این روشی که همه انسان ها درش حرکت میکنن برای همه مقدور نیست، حداقل در زمان من یعنی مولانا نبوده، در آینده ممکنه باشه، ممکنه خیلی ها به این نتیجه ها برسن. و بعد بسیار نکته مهمیه، شما ببینید یک فقیه به قول خود مولانا سجاد نشین باوقار، سجاد نشین باوقاری بودم. متوجه این میشه که با یک روش هایی این میتونه ره 100 ساله رو یک شبه بره، راهی رو که با بسیاری از آداب و سنن و اطاعات دینی بهش نرسیده بود. سماع مولویه، این اون حرف اینا هستش. و توجه به یه نکته داشته باشید، اینها کارای ساده‌ای نبوده. اینا ما امروز خب میشینیم در قرن 21 برمیگردیم 800 سال پیش، یک جامعه فقه زده‌ای که همه اصول بر اساس قوانین فقهیه، کلامی این ور اون ور بگی نه فقط از نظر قانونی مردم تفتفت میکنن، مردم عوام خیلی راحت بهت حمله میکنن. میخواد از یه موضوعی صحبت کنه، میخواد یه بابی رو باز کنه که من سعی میکنم امشب تا اونجایی که بتونم یه مقدار این صحبت ها رو روشن کنم. بسیار باهاش درگیر میشن، یعنی تمام این زبان تلخ امروزی ما شاید یادگار گذشتگان ماست. حمله های ناجوان مردانه ای میکنن به این مرد، من جمله فقها بهش گیر میدن. فقها بهش گیر میدن که آقا تو که یک فقیه هستی، یک آدم مفتی بودی، حالا بلند شدی داری سما میکنی و رباب میزنی و این کارا رو میکنی. مولانا از اونجایی که زبان فوق العاده قدرتمندی داشته، یعنی تا میگفتی حاضر جواب بوده، فوری میذاشه تو کاسه ای طرف. اون برمیگرده به اینها میگه که من خیلی شاگردان رو، اینا کم نیست، هر کدوم از این شاگردا پول میدادن، مهم این بوده که تو وقتی تعداد شاگردا 2000 تا بوده، مال اون یکی 500 تا بوده، تو خیلی برای خودت کلاس میگرفتی. خیلی شاگردها رو دادم، خزانه دولتی رو دادم، کتابها رو دادم، هر چی دوست بود دادم، از همه اینا یه رباب برام مونده. اگر فکر میکنین خوب میزنین، من رباب بدم شما ها بزنین. فقها دهنشون بسته میشه. یعنی داستانها به این صورت نبوده که ما فکر بکنیم که به همین راحتی میومدن و از عشق صحبت میکردن و خب حالا چرا مثلا تو این سماها خانمها رو هم راه نمیدادن و عقب مونده بودن، و بدونی که سن در نظر بگیریم شرایط چی بوده، اینها رو در نظر داشته باشیم. بگذاریم. اما دریایی که مولانا ازش صحبت میکنه، میگه که من همه اینها رو دادم و به اون دریا رفتم و کشفی انجام دادم که این کشف برای من فوق العاده ارزشمند بود. من رو مولانا کرد. ببینید، این در یک صورتی برای من یعنی مولانا اتفاق افتاد. اون زمانی بود که من اومدم و تمام این موقعیت ها، این مقام ها، برای رسیدن به این موقعیت ها، برای رسیدن به این شاگرد ها، برای رسیدن به این موقعیت، مطمئن بدونید و یقین بدونید حیله های متفاوتی رو باید به کار بست، ولی نمیشه جلو رفت. میگه من تمام این حیله ها رو گذاشتم زمین. وقتی که حیله ها رو گذاشتم زمین، اون زمان دیدم بدون اینکه از بیرون چیزی در من بیاد، من اتوماتیک درم شکوفا شد.